بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب جمعه متعلق به قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اظهار ارادت کنید خدمت آقا با صلوات و صلوات. بحث ما درباره شخصیت انسان بود که از بحثها فهمیدیم پروردگار عالم به این انسان خیلی شخصیت داده است و واجب کرده است ما این شخصیت را حفظ بکنیم. آقا باشیم، عزیز باشیم، با ابهت باشیم. گفتم کار، تلاش، کوشش موجب عزت است. هر که به هر کجا رسیده است در اثر کار، تلاش، کوشش. این کار را منقسم کردم به 5 قسم: کار عبادی، کار فرهنگی، کار تولیدی، کار توزیعی و کار خدماتی. درباره کار عبادی صحبت کردم و بالاخره رسید به اینجا که قرآن میگوید اگه میخواهی آقا باشی، عزیز باشی، متقی باش. و اگر کسی بخواهد متقی باشد، زیر بنایی دارد که مواظبت اون زیر بنا باید باشد و اون تهذیب نفس. در اثر کار، تلاش، کوشش درخت رزالت و از دل بکند، درخت فضیلت به جای اون بکارد، بارور کند، ریشه دار کند، از میوه او هم خود استفاده کند هم دیگران. قسمت دوم کار فرهنگی بود که فهمیدیم این کار فرهنگی منحصر به اون کار عبادی نیست. هر کاری که مفید باشد، شایسته یک آدم با شخصیت باشد و عمل و صالحات در قرآن را اینجور معنا کردیم: الذین آمنوا و عمل و صالحات، ایمان زیر بنا، کار و تلاش و کوشش، هر کاری که مفید برای خود برای اجتماع باشه. راجع به کار توزیعی هم فی الجمله صحبت شد. راجع به کار تولیدی هم فی الجمله صحبت شد و بالاخره بحث رسید به اینجا که بنا شد درباره اون صحبت کنم، مسئله ریا، ربا. این مسئله ربا که الان یک مصیبت بزرگی در جمهوری اسلامی شده است، شاید مصیبت بزرگتر از این مصیبت ربا نداشته باشیم. همه ورشکستگی ها، فلاکت ها، بدبختی ها در اثر این ربا. در مقابل قرض الحسنه که چقدر زیباست، چقدر مفید است در اجتماع. قرآن راجع به این ربا خیلی داغ صحبت کرده. در آخر سوره بقره دو سه تا جمله درباره این ربا هست که از نظر خباثت کم پیدا می شود قرآن راجع به یه خباثتی این قداق صحبت کرده باشه. در این سه جمله اولا گناه رباخوری را جنگ با خدا می دانم و نداریم در قرآن یه جایی که جنگ با خدا، اما به رباخور می فرماید و ان لم تفعلون فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ربا نخور، گناهش بزرگه، مفسده خیلی بالاست. بعد می فرماید که رباخوری گناهش به اندازه اعلام جنگ با خدا. یک کسی علناً جبهه‌گیری کنه با خدا و به خدا بگوید میخواهم با تو بجنگم، چقدر خباثت میخواهد، چقدر گناه بزرگ است. و در آخر سوره بقره این جمله آمده است و این لم تعزنو فعزنو و این لم تفعلو فعزنو به حرب من الله و رسوله. جنگ با خدا، جنگ با رسول الله، ربا خوری. یه جمله هم اونم خیلی تأکید داره، شاید از نظر تأکید در قرآن منحصر باشد. می‌فرماید که اون کسانی که ربا می‌خورن، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. در روز قیامت ربا خور میاد صف محشر، با وضع عجیبی شکم او به اندازه گنده شده روی زمین کشیده میشه و مثل آدم های مست، مثل آدم های دیوانه با این حالت میاد صف محشر. یتخبطه الشیطان من المس، رسوا در صف محشر و با تأکید خاصی قرآن می فرماید ربا خور، مواظب باش، اگه ربا بخوری، اگه ترک نکنی، در روز قیامت مثل یه آدم دیوانه مستی که گاهی این طرف بیوف گاهی اون طرف بیوف، شکم گنده روی زمین کشیده به این حالت می آیی صف محشر. و در آیه سوم، یعنی در جمله سوم، از نظر اقتصادی هم اعلام میکنم، میفرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات. ربا جامعه رو فلج میکنه، اقتصاد را بیمار میکنه و بالاخره میرسد به اونجا اقتصاد را نابود میکنه. یمحق الله الربا، نابود میکند اقتصاد را. اون که اقتصاد سالم درست میکند قرض الحسنه است، نه ربا خاری. نظیر این سه جمله در قرآن آیات فراوانی داریم. نظیر این سه جمله در روایات اهل بیت روایات فراوانی داریم. در اختصاص سه چیزه که متاسفانه الان در میان ما هست و فکری هم برای اون نمیشه و لذا اقتصاد ما ناسالم است، اقتصاد ما مریض است، اقتصاد ما توأم با رباخاری است و این مصیبت است. این سه چیز: یک، تجملگرایی. تجملگرایی یعنی مصرف بازی، یعنی زندگی گاهی ضروری است، خوبه، گاهی رفاهی است، خوبتر است. به این معنا که اسلام جلوشو نگرفته است و نمیگویدم طوری، اما گاهی تجمل گرایی، بی جا مصرف کردن، بی جا خرج و مخارج داشتم، که در سوره اضافه رحم می فرماید و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد و لا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین و کانوا یسرون علی الحنس العظیم. دست چپی ها در روز قیامت چقدر شومند، خیلی شومند. قرآن می فرماید و این دست چپی ها که خیلی شومند برای چی؟ می فرماید زیر حرم جهنم، زیر دود جهنم باید زندگی کنن تا حساب و کتاب و بعد جهنم. چرا؟ اینها آدم های مصرف، مطرف، مبذر بوده. این تجملگرایی که الان دامن ما را گرفته است و این رواخوری هم از همین جا پیدا شده. مثلا دخترشو میخواهد شوهر بده، پول نداره، مجبور رواخوری کنه. اگه جهیزیه اسلام باشه احتیاج به رواخوری نداره. قضیه تجملگرایی است. میخواهد پسرش رو زن بده، نمیتواند، مجبور یه وامی این طرف اون طرف، بالاخره یه خانه ای ولو محقر با وام. اما کم کم نمیتونه این وامو بده، ربای مضاعف به قول قرآن، ربا رو ربا، ناگهان ورشکستگی، ناگهان زیر دود بدبختی، زیر حرم بدبختی. این دود جهنم، حرم جهنم از همین جا پیدا شده. لذا این تجملگرایی هم نظیر همین رباخوری اقتصاد ما را فلج کرده. از این دو بدتر که این را دیگه دشمن برای ما آورده است، این اشاعه مواد مخدر، این دیگه گناهش خیلی بالاست، گناه آدم کشی. اون کسی که بفروشد، اون کسی که بسازد، اون کسی که ترویج کند، اون کسی که بکشد، اون کسی که مبتلا بشد، اون کسی که راضی به این کار باشد، همه همه مثل آدم کشی. من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها. اون چه الان مورد بحث این رواخوری است. اما باید بدونیم این تجملگرایی هم دست و پاپیچ مردم شده است. باید توجه داشته باشیم این مواد مخدر از صهیونیسم هاست، اونا ترویج میکنه برای نابودی اقتصاد ما، برای نابودی تلاش و کار، برای نابودی جوانهای ما. این مواد شهرت به سزایی در ما پیدا کرده. هر سه گناهش بزرگه، هر سه موجب بدبختی و نکبته و بالاخره موجب این که اقتصاد ما به طور کلی نابود بشه. اون که الان میخوام بحث بکنم این قضیه رباست. متاسفانه غربی ها این ربا رو ندارن. خیلی عجیبه. ما اگر خون گریه کنیم جا داره. الان دنیای غرب وام او نرخ سود او 1%. در آمریکا 1% هم کمتر است. در ژاپن 0.5%. نرخ سود 0.5%. در جمهوری اسلامی از 40% شروع میشه تا ببینیم انصاف و بدبختی ها تا کجا کشیده میشه. لااقل 13-14-15%. و معنای همین نرخ سود 15% یعنی رباخوری در میان ما اینقدر شایع است، اینقدر نکبت است. ما میگیم غربی ها بدن، خب بدن هستن، برای اینکه الان گفتم مواد مخدر رو اونها دارن ترویج میکنن. غربی ها بدن برای اینکه داعشی ها از غرب، این آمریکای جنایتکار صهیونیسم ها داعشی درست کرده. غربی ها بدن، ما را از نظر اقتصادی فلج کردن، اما همینا نرخ سود اونا 1%، 0.5%. اما ما رسیدیم به اینجا که باید میخواد دختر شوهر بده مجبور یه وامی بگیره، بعض اوقات 3-4 میلیون میشه 100 میلیون. ربای روی ربا، ربای مضاعف. نداره وام رو بده، اشتباه میکنه، نباید بگیره. اما تجملگرایی ها، بدبختی های اجتماع مجبورش کرده این وامو بگیره. خب ماه به ماه نداره بده، ربای مضاعف میشه. مثلا باید 100,000 تومان بده، نداره، ماه بعد میشه 200,000 تومان. 1-2 سال طول نمی کشد، ربای مضاعف 4 میلیون گرفته، اقلن 100 میلیون باید بده. ضمانت هم که دیگری براش ضمانت کرده، او میشه گرفتار، این میشه بدبخت. این معنای آیه شریف است، یمحق الله الربا و یربی الصدقات. ما بیایم لااقل خوبی های غربی ها من جمله این ربا خوری که ندارند از اونها یاد بگیریم. این نرخ سود که ما بهش میگیم کارمزد، متاسفانه کارمزدای ما هم خیلی بد شده. اولا رباخوری از بانگا رفته تو خیریه ها، اینها خیلی گریه داره، اینها خیلی کمر شکنه. ربا میخوریم، ربا میدیم، آسه آسه بهش میگم تقلب در قانون. اگر وقت پیدا کنم انشاءالله همین آخر این منبر تقلب در قانون رو براتون معنا میکنم. تقلب در قانون، این که به اسم خیریه و به اسم قرض الحسنه و به اسم بانگ منهای ربا و به اسم جعاله و به اسم شرکت و به اسم حسابی هم روش میذارن، همه میشن ربا خو. در حالی که قرآن واجب میداند دیگه، واجب میداند اون کسانی که ندارند بهشون برسن. جهادیه دختر رو نداره کی باید بده؟ او هر که داره، اون که داره. باید این دختر رو با یه جهیزیه ای که آبروش حفظ بشد این دختر رو جهیزیه بده. ما پسر عذاب باید نداشته باشیم. ما اگر پسر عذاب داشته باشیم جامعه مون این میشه. روایت داریم می آورندش صف محشر، چشمها به گودی فرو رفته است از ترس، در پیشانیش نوشته شده آیسون من روح الله، این جهنمیه. دستهاش از عقب بسته شده. بعدم خطاب می شود این خائن به خدا، خائن به پیغمبر، خائن به اسلام عزیزه. حالا خدا میگه یا ملائکه، نمیدونم، بالاخره یه ندای خائن به این میشه. بعد علت میآورد، علت این است که این میتونست جامعه را اداره کند، نکرد. بعد میگه این میتونست جهیزیه این دختر رو بده، ندا. این پسر عذاب رو زن بده، ندا. برسه به اونجا که این مجبور بشه ربا بده، این مجبور بشه نرخ سودش 35-40% بشه. خیالم نکنید فقط یه روایته، نه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در اصول کافی بیش از 50 از این روایت رو نقل میکنه. روایات ها صحیح و سند ظاهر و دلاله. بهش میگیم قانون مباسات. قانون مباسات یعنی قانون برادری. این که ما مشهور شده بین ما این اخلاقه، نه بابا، علاوه بر این که اخلاقه، فقه حکمه. آیا این آیه میشه بگیم اخلاق نحود؟ الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. اون کسانی که پول دارن اما اجتماع خلع داره، یا فردی یا اجتماعی، انفاق نمی کنه. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در المیزان می فرماید معنای انفاق اینه مردم احتیاج دارن، احتیاج فردی، احتیاج اجتماعی، این پول را جمع میکنه، مصرف نمی کنه. همین که مصرف نمی کند یک نزون از ذهب و الفضه، همین که پول را جمع نمی کند، پول را جمع می کند، به دیگران نمی دهد، فبشرهم به عذاب الیم. بعد می‌فرماید در روز قیامت این پول‌ها که جمع شده اینها آتش می‌شه، به بدنش می‌گذارند، فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، به صورتش، به سینه‌اش، به پشتش. و اینطور میگن نمیدونم مخاطب خداست یا ملائکه. هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون. به چش این پولهاییست که باید بدی ندادی. فقط خمس و زکات نیست که معمولاً این خمس و زکات هم 190 مردم خمس و زکات نمیدن. اگر راستی خمس بدن تو خمس هم بازی در میارن، بخواد خمس بده یه آقا رو پیدا میکنه 50%شو خودم میخوام مصرف کنم، حالا چه مصرفی هم بالاخره میخوام مصرف کنم، اون آقا هم اجازه میده 50%. این صد 10 مردم خمس میدن، ما بقیه که اصل خمس نمیدن، زکات نمیدن. اما این خمس و زکات حکمه، یعنی فروع دین را که میشماریم خمس و زکات را میشماریم. اول نماز، دوم روزه، سوم خمس، چهارم زکات، پنجم حج. اما آیه کنز مسئله نیست، حکم نیست، اخلاقه. اما اخلاقی که اگر نکرد این گناهان رو داره. اگر قانون مساوات، نه قانون مواسات در جامعه پیاده بشه، جامعه میشه منهای فقر. اگه جد دن قرض الحسنه درست، یعنی مثلا یه آقای خانومی میخواد بچه‌شو شوهر بده، جهیزیه نداره، بره یک به یک کسی بگه ندارم اما بعد میتوانم بدم، به من قرض الحسنه بده. و او قرض الحسنه داد، یعنی مثلا 10 میلیون داد، سال دیگه همین 10 میلیون رو بگیرم. به این میگن قرض الحسنه. قرآن 7-8 آیه روی این قرض الحسنه داره دو. و در روایات داره هر قرض الحسنه 18 برابر ثواب داره، صدقه 10 برابر، قرض الحسنه 18 برابر. شایدم برای خاطر همینه که قرض الحسنه بهتر اقتصاد را شکوفا میکنه، و چون بهتر اقتصاد را شکوفا میکنه قرآن میفرماید قرض الحسنه خیلی ثواب داره. روایت میگه 18 برابر ثواب داره. دیگه جامعه ما احتیاج نداره. یعنی اگه قانون مواسات اسمش میذاریم قانون برادری، اگه راستی این قانون برادری درست بشه میشه زندگی منهای فرق، میشه اقتصاد سالم، میشه اقتصاد عالی اسلامی. اسلام اقتصاد داره، نه اقتصاد فرمولی دنیای غرب، نه اقتصاد عملی و اقتصاد اسلامی. و اقتصاد اسلامی یکی از حرفاش همینه، ربا ممنوع. نه بالاتر از این که ربا ممنوع، باید قرض الحسنه یه شهرت به سزایی در میان همه پیدا کند. روش باید روش اهل بیت علیهم السلام باشه. اهل بیت علیهم السلام اینا علاوه بر قانون مباسات قانون مساوات داشتن، یعنی از خود به دیگری میدادن، خود نمیخوردن، خود استعمال نمیکردن، به دیگران میدادن. یعنی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها شب عروسی پیراهن خودش رو میده به فقیر با پیراهن کهنه میاد منزل شوهر، که وقتی پیغمبر فرداش اومدن ازش سوال کردن پیراهنت کو، و گفت دادم به فقیر، گفت زهرا جون چرا پیراهن کهنه رو ندادی؟ گفت برای اینکه خدا در قرآن میگه اگه میخواهی کمک بکنی خوب بشه کمک کن. گفت فدای تو بابا باریکم دا. خوبی سوره حل عطا راجع به همین اومده. اصلا روش اهل بیت من جمله حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علاوه بر مباسات مساوات بوده. این دوتا قانون، یکی قانون مساوات لازم نیست، مستحبه، خیلی استحبابش بالا، اما یکی قانون مباسات این لازمه، این واجبه. حالا این که اگه نده، مثل خمس و زکات را اگه نده، حکومت اسلامی اگه قدرت داشته باشد از اون میگیره، خوز من اموالهم صدقه. و در قرآن هم دو تا آیه بیشتر راجع به خمس و زکات نیست، یکی خوز من اموالهم صدقه، یکی هم و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، دو تا آیه. اما راجع به قانون مباسات اقلن 100 تا آیه، در روایات ما اقلن بیش از چندین 1000 آیه. مرحوم کلینی 500 روایت در این باره نقل میکنه، خیلی داغ. و بالاخره قرآن میگه مسلمان نیست اون کسی که در زندگیش قانون مباسات نباشد، خودخوری، خودمحوری، اینا ممنوع است. اما دیگه ظلم اقتصادی به دیگر، جنگ با خدا، رواخوری، جنگ با خدا، حساب ممنوع بودن و گناه کم داشتن و از گناهان کبیر بودن و اینا نیست، جنگ با خدا. جنگ با خدا من کارش رسیده به اینجا، غربی ها رباشون 1%، ژاپنیان 0.5%، اسمشم دارن نرخ سود، یا اسمشم دارن کارموز، که ما میگیم کارموز. خب بانگاه 1% دیگه کارموز باید بگیرن دیگه. اما ما اقلن 20%، 10%، 10% خیلی کم داریم. متاسفانه رو خیریه هم رفته، خیریه هم بعض اوقات به یه همین رئیس خیریه هم گفتم آقا جون من شنیدم 1,000,000 دادی به یه کسی 2 ماهه، اما به جایی 1,000,000 800 تو همش دادی و گفتی 2 ماه دیگه 1,000,000 بده، یعنی 200 تومن به نام کارموز. خب این دیگه زشت روی زشته، بهش میگن تقلب در قانون. معنای تقلب در قانون این است که بهانه ای درست میکنه برای ربا خوردن، بانگ منهای ربا. بعد بانگ منهای ربا یعنی چه؟ اون موقعی که درست شد خیلی همه خوشحال شدیم که الحمدلله بانگ منهای ربا درست شد، یعنی قرض الحسنه. بعد دیدیم نه، تقلب در قانون، یعنی یه تقلبی می کند به عنوان مضاربه ای، مصالحه ای، نمیدونم امثال اینها. و همون کاری که ربا خوره میکند اینم میکنه، الا اینکه او تقلب کرده، او تقلب نکرده، صاف و صاف میگه من ربا میخورم، او میگه من بیع و شرا میکنم. همین آیهی که خوندم، همین آیه میفرماید که این میاد صف محشر دیوانه وار. چرا؟ برای اینکه در دنیا اقتصادش دیوانه وار بوده. ذالکه و انهم قال انما البیع مثل الربا. قرآن میگه نه بابا، انما البیع مثل الربا کدومه؟ احل الله البیع و حرم الربا. تقلب در قانون یعنی چه؟ قرض الحسنه باید باشد، نه اینکه همون کاری که ربا خوره میکند همون کار را هم به نام اسلام، به نام اقتصاد، نمیدونم به نام مضاربه، بنای امثال اینها. خب معلومه میشه بدبختی، میشه نکبت. لذا ربا خوری خیلی گناهش بزرگه، متاسفانه مشهور شده. پیغمبر اکرم میفرمود که در دوره آخر زمان در امت من وضع اینجور میشه، در سنی ها نیم، همین سنی ها، همین حجازی ها که شدن این داعشی ها، اینها سود نرخشون 3% از ما شده 30%، اینا شده 3%. اینها گریه داره، اینها باید روش کار کرد، باید همه مهیا بشیم. به جای رباخوری بشه قتل حسنه، به جای تقلب در قانون بشه راسی. قانون قتل حسنه رو پیاده کرد، قانون ربا را ملغا کرد. این بحث خیلی بحث مفصله، خیلی بحث دامنه داره، اقلن یک ماه باید دربارش صحبت بشه. اما چون مصیبت زاست، همه هم مبتلا. پیغمبر اکرم می فرمود گرد ربا به دامن همه می نشیند. الان همه ما که من شما اینجا نشستیم، اون ربایه گردش به دامن ما هست. همه ربا خور، همه ربا بده، و بالاخره همه بانگا، خیریه ها، بازار ما میچرخد روی ربا. همین بازار مسلمان ها که باید قانون مباسات، قانون قرض الحسنه در اون شهرت به سزا پیدا کرده باشد، بازار میگردد روی چکبازی ها. معنای چکبازی یعنی رباخوری، الا اینکه یه اسمی روش میذاره، یه خرید فروشی، مثلا 800 تومن چک میده، 1,000,000 یه ما دیگه. همین کارهایی که بازار میکنه، بانک ها میکنه، قرض الحسنه ها میکنه، اینا همه قرض الحسنه نیست. و قرض الحسنه باید در کار توزیع ما شهرت به سزا پیدا کنند، و الا کار توزیع ما میشود مصیبت برای اجتماع. و الان این مصیبت برای اجتماع خیلی بزرگه. الان 3 مصیبت داریم خیلی بزرگه. 1، فساد اداری، رشوه خواری، کمکاری، بدکاری، بیکاری در اداره ها کوناک میکنه. چه بکنیم؟ 2، فساد اقتصادی، همین ربا خوری ها، همین تقلب در قانون و بالاخره همین مواد مخدر و تجملگرایی ها و تجملگرایی خرید و فروش جنس رو از غربی ها بیاریم برای اینکه لوکس به قول عوام، به قول زنان و چندین برابر بفروشه، لوس بازی، لوکس بازی و همشم اقتصاد ما، همشم قرآن حسابی در مقابلش ایستاده. اما بدتر از این دو الان فساد اخلاقی، این بدحجابی ها، بیحجابی ها، فساد اخلاقی ها، خیلی وضع بعدی. دبیرستان بدتر از دانشگاه، دانشگاه بدتر از دبیرستان، تو کوچا، تو خیابونا، تو پارکا بدتر از هر سه. مسلمان هم هستیم، مسلمان که هستیم، شیعه هم هستیم، اما شیعه اینجوری که فساد اخلاقی داریم. دو سه کلمه مصیبت بخونم. فردا شب، شب شهادت امام یازدهمه، نشود متاسفانه. میخواستم درباره امام یازدهم، امام عسکری، یه مقدار صحبت کنم، بحثمون کشیده شد به اینجا. امام حسن عسکری رو زهر دادن. راوی میگه که آقا دم مرگ بودن، میخواستن نماز بخونه، تشنه بودن. آدمی که زهر بهش بدن حالت آتش پیدا میکنه. میگه آقازاده، آقا امام زمان حضرت ولیعصر رو خواستن، آمد یه ظرف آب به دستش، اول آب داد به امام حسن عسکری. اما به اندازه حال ایشون بد بود، صرف آب که به لب ایشون گذاشتند نمیتوانست آب را بخوره. بالاخره به زور یه مقدار آب را خورده. بعدم آبی آوردن، آقا امام زمان امام عسکری را وضو دادن. بعدم به درجه رفیعه شهادت رسیده. خب این مصیبت امام حسن عسکری. یه مصیبت دیگه هم که نمک روزه هاست، نمک غذا هاست، باید باشد، مصیبت حسین علیه السلام. دیگه مصیبت هر کدام ائمه بیاد جلو، باید یه اشاره ای به مصیبت حسین علیه السلام کرد. یه تشنگی هم برای حسین علیه السلام جلو آمد. راوی هلال میگه رفتم گودال قتلگاه ببینم چه خبره. جاذبه عجیبی از امام حسین پیدا شده بود. دیدم مثل ماه می درخشه، اما دیدم که لبهای مبارک به هم می خوره. اما از تشنگی صدا جوهر نداشت. میگه رفتم جلو ببینم آقا چه میگوین. دیدم نماز عصرشو داره میخونه. رابطه محکم شده با خدا. الهی رزن به رزاک، صبرن علا بلاک، لا معبود سواک، رز الله رزانا اهل البیت. هلال میگه من رفتم برای آقا آب آوردم، نمیدونم چه کجا بوده چه شده است. گفت اما وقتی اومدم دیدم صحنه عوض شده است، دیدم هل هله ها شادی ها شروع شده، دیدم شمر از گودال قتلگاه بیرون آمده. ازش پرسیدم چه خبره؟ که دفعه سر بریده حسین را نشان من داد. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبوا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسن العسكري وبحق الحسين يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه.